أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در اصل این که ظواهر حجتن حجتن عقلائیه بحثی نیست، ولی سه جهت بحث لازم است مطرح بشه. یکی این که آیا حجیت ظواهر مشروط است به ظن به وفاق، یا مشروط است به عدم ظن به خلاف، یا نه مطلق است نه مشروط است به ظن به وفاق و نه مشروط است به عدم ظن به خلاف. یه بحث دوم در مورد این که آیا ظواهر مربوطند و حجتند برای خصوص مقصودین به افهام یا نه عام. سوم هم بحث حجیت ظواهر کتاب. در اون بحث دوم اختلاف انسدادی و انفتاحی است. در اون بحث سوم بحث اخباری و اصولی است. اما سؤال اول، ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم به عنوان یک مکلف. دنبال چه چیزی هستیم؟ دنبال انجام وظیفه یا دنبال رسیدن به واقع؟ خدا میتردیم بخواست. اما بحث اول، ببینید عنایت کنید، بحث اول، ما دنبال چه چیزی هستیم؟ مطلوب ما تحصیل واقع است یا مطلوب ما انجام وظیفه است؟ اگر مطلوب انجام وظیفه بود، یک عبد نسبت به مولا، یه جواب داره. اما اگر مطلوب رسیدن به واقع بود جواب دیگری داریم. برای کسی که بخواهد به واقع برسد باید اطمینان پیدا کنه خودش که مقصود گوینده چیست، خودش به عنوان یه شخص. دکتری رفته حرفی رو شنیده، باید خود این بیمار از حرف دکتر اطمینان پیدا کنه چون میخواد به واقع برسه. اما عبد و مولا، مولا به عبدش بگوید ائتنی الماء، آب برای من بیار. حالا این عبد بیاد بگه من آب نیاوردم، مولا بگه چرا نیاوردی؟ بگه من ظن به وفاق نداشتم در ظهور دستور تو، برای من ظنی حاصل نشد. یا عدم و ظن به خلاف برای من نبود. مولا میگه بله، حرفا چیه؟ من گفتم آب بیار، یه حرفا رو بگذار کنار، برو تو حجره یه حرفا رو بزن. بین مولا و عبد باید احتجاج درست باشه. مولا میتواند به عبد احتجاج کند که چرا آب نیاوردی؟ من که گفتم اسقنی، ظهور داره حرف من. عبد هم صحیح نیست که احتجاج کند من ظن به وفاق نداشتم و امثال اینا. پس معیار من نیستم، معیار این است که این کلام ظهور نوعی داره. ما هم در اصول میخواهیم وظیفه عبد رو روشن کنیم نسبت به مولا. اینها هیچ کدام برای عبد صحت احتجاج نمی آورد. عقلا زنون را، ظواهر را، ظواهر را حجت میدانند مطلقا بین الموالی و العبید و مقید به ظن به وفاق، ظنن شخصی یا عدم ظن، بفرمایید به چی؟ به خلاف نمی کنند. و اگر عبد هم مؤاخذه شد، مؤاخذهش رو بی جا نمیدن، میگه اینه مربوط به تو نیستی که کلام میگفتم ظهور داره در این فرمایش آقای خویی بود. ما یه تکمله ای براش میاریم و اون این که من معمولا در اصول مثال به مولا و عبد نمیزنم، چون ممکنه کسی بگه مولاها با هم دیگه تفاوت دارن و امثال زن هر کدام یه دیدی دارن. نه، بهتر است مثال به قانون بزنیم، چون بناس با سیره عقلا بریم. چون اگر یه قانونی به همه ابلاغ بشه، به همه مردم، این قانون ظهور داشته باشد در این که مردم باید کاری رو انجام بده، مالیات مثلا ظهور داره، حالا اگر یک به قول شما علماء جدید شهروندی، نمیگم عبد، میگم شهروند، قشنگش میکنیم درست شد، یک شهروندی آمد گفت من از این قانون اون اطمینانی رو که باید پیدا نکردم، ظن به وفاق ندارم یا ظن به خلاف دارم، مالیات نمیدم، آیا قانونگذار حساب این آقا را با حساب مردم دیگه جدا میکنه؟ میگه نه، من یک جور برای همه بفرمایید قانون نوشتم. تو اون احتمالاتی را که خودت میدهی برای خودت، ببین مردم از این کلمات که میفهمند، من اونو دارم میگم، هر چه که زن نوعی بیاره برای مردم همون معیار. بله اگر بحث شخصی بود، دکتر به من یه چیزی گفته، به من، اونجا من میخوام به واقع برسم، باید اطمینان پیدا کنم مراد دکتر چیه. اما در مورد مولا و عبد به قول ایشان، یا در موارد قانون گذار و مردم، دیگه معیار اشخاص نیستن، معیار ظهور کلماته، ظهور نوعی. این تفسیر دیگه بیش از این کار نداره، معطلی هم نداره. اما تفسیر دوم، سوال دوم جای بحث داره و اون این است که آیا حجیت ظواهر فقط برای مقصود اینه به افهام است که اون هم همون کسانی هستند که زمان صدور نص بودن امام صادق بهشون یه حرفی زده، یا برای ما هم هست؟ ولو ما مقصود به افهام برای امام نیستیم. میرزای قمی قدس الله روحه چون انسدادیست میخواهد اختصاص دهد ظواهر احادیث را برای مقصودین به افهام تا بعدن نتیجه بگیرد برای ما انسداد باب علم و علمی است. فرمایش مرحوم میرزا را شیخنا الانصاری اعلی الله مقامه در رسائل با بیان خودش توضیح داد. مجموع کلام این دو بزرگوار یعنی میرزا و مرحوم شیخ را مرحومای خویی با بیان دقیقتر و جامعتری تبیین کرده. حالا ابتدا ما این بیان رو میاریم، بعد مناقشات خدای خویی رو مطرح میکنیم در رد حرف میرزا، بعد ببینیم آیا میتوان به نحوی از میرزا دفاع کرد یا نه، که انشاءالله دفاع خواهیم کرد. ولی فعلا سه مرحله شد. الان فرمایش میرزا طبق تقریر شیخون الانصاری و مرحوم آقای خویی، دو، بررسی اشکالات آقای خویی به این مبنا، سوم، ببینیم آیا دفاع از میرزا ممکن و نمیدن. همین هست. حالا اونا که اینو میگن اون، من با اونا کار ندارم، من به اصطلاحات آخوندی خودمون رو میگم. همه بحثا همینجاست. منتها اینا میرن یه اصطلاحات عرض کنم به حضور شما روشن فکر معابانهی بیان میکنم. حالا اجازه ما به حرف این سه بزرگ بارو فعلا آخوندی مون رو بحث کنیم. آره، انصداد اینجاست. بیان مرحوم میرزا را در دو وجه خلاصه میکنیم. وجه اول، منع کبرا. وجه دوم، منع صغرا. توضیح میدم کلام میذارم. اما جهت اول، مراد این است که اساسا ظواهر برای غیر مقصود به افهام حجت نیست. کبرای کلی، دو، منع صغرا، دقت کنیم در روایات و اخبار ما ظهوری منعقد نشده است برای حجیت ظواهر به نسبه به ما که غیر مقصود به افهامی. از خواهی توجه کن ننویس. تو جهت اول میخواییم بگیم اصلا حجیت ظواهر مربوط است به کسی که مقصود به افهام، کبرای کلی. در جهت دوم میمین روایات رو نگاه میکنیم، میگیم در این روایات، بحث صغرویه، این روایات ظهوری درش منعقد نشده که اینا حجتند حتی برای بنده‌ای که مقصود به افهام نیستن. بحث صغرویه، نه بحث کبروی. اما بحث اول، عنایت کنید، مقدمش این است که حجیت ظواهر دستگاه مستقلی از اصل عدم غفلت نیست. منشأ حجیت ظواهر اصل عدم غفلت است. در گوینده و در شنونده. چرا میگویید ظاهر حجت است؟ چون میگویید گوینده ملتفته. چرا میگید ملتفته؟ یعنی غافل نیست. دلیلتون بر این که غافل نیست چیه؟ اصل عقلایی. میگید غفلت احتیاج به اثبات داره. یک عاقل بالغ، به قول من نقطه بالغ عالق، یک عاقل بالغ که حرف میزند، این اصل درش عدمه غفلته. و یک عاقل که دارد حرف میشنود و بعد میخواد از این حرف استفاده کند، غفلتش احتیاج به اثبات داره. اصل عدم غفلت. این یعنی حجت ظواهر. پس حجیت ظواهر برگشته به چه چیز کرد عزیز من؟ اصل عدم غفلت. حالا ممکنه کسی بگوید نه، متکلم غافل نیست، عمدن قرین نصب نکرده. میدید این خلاف فرض ماست. فرض ما این است که متکلم عمدن چیزی را کم و زیاد نکرده، همه ی حرفا را زده و در مقام بیان فرض یوزا بس کردیم دیگه. فرض ما در حجیت ظواهر این است که متکلم در مقام بیان. پس سه منشأ برای احتمال خلاف ظاهر ممکنه. یک، عمدن قرینه نیاورده باشد، این خلاف این فرض ماست که فرض ما چی بود؟ متکلم در مقام بیان. دو و سه، متکلم یا شنونده غافل باشند، اصل عدم غفلت. پس وقتی هیچ منشئی برای خلاف ظاهر نبود، ظواهر حجت میشه. این مقدمه میرزا. مقدمش چی بود پس؟ بگه ننویسازم بگویم چی بود مقدمش؟ اصالت و ظهور برمیگرده به چی؟ اصل عدم غفلت، در گوینده و در شنونده. این مقدمه. حالا اصل میگم سلاغ اصل بحث، اصل عدم غفلت کی میتونه جاری کنه؟ میرزا میگه مقصوده به افهام. اصل عدم غفلت را کسی که مقصوده به افهام نیست نمیتونه جاری کنه. چون ممکن است، عنایت کنید، متکلم نه غافل بوده، سامع هم غافل نبوده، اون که داشته میشنیده، در مقام بیان هم بوده، اما وقتی داشت بیان میکرد برای این آقا یک قرائنی داشتن این گوینده و شنونده با هم. با توجه و با اتکاء، بگو ببینم، با اون قرائنی که بین المتکلم و سامع بود این حرف زده شد. ابن ابی عمیر وقتی از امام حرفی رو میشنود با توجه به قرائنی است که بینهما هست، این برای مقصود به افهامه. اما ما که دوریم، شاید امام سلام الله علیه با اتکاء به اون قرائن اون سخن رو به جناب ابن ابی عمیر بیان کرده. من الان دستم خالیه. صبر کن، هیچ عجله نکن، فعلا قلم و بیان دست مرحوم میرزای قمی. من که دورم. اینجا دیگه اصل عدم غفلت جاری نیست. اصل عدم غفلت که نبود ظواهر نیست، چون گفتیم طبق مقدمه چیه؟ منشأ بگو حجت ظواهر اصل عدم غفلت. هذا اولا، هنوز در وقت اولی ما، اولا فی وجه الاول، یعنی تا به حال فرض میکردیم که اصالت و ظهور یه دستگاه مستقلی از اصل عدم غفلت نیست. همون حالا میگیم ثانیه سلمنا به این که ما یه دستگاه داریم به نام اصل عدم غفلت، یه دستگاه هم مستندش چیز دیگری به نام اصالت و ظهور. فرض کنیم من پایین اصالت و ظهور که جاری میشه، برای چه گوینده ای؟ عنایت کنید، برای گوینده ای که همه ی حرفشو میخواد یه جا بزنه، عام و خاص نداره، مطلق و مقید نداره، ناسخ و منسوخ نداره، یه تیکشو اینجا بگه یه تیکشو جایی دیگه بگه نداره، قرینه منفصله نداره. برای چنین گوینده ای چی منعقد میشه؟ بگید ظهور منعقد میشه. روش و به قول علما دیدن گوینده ای که اتکاب قرائن منفصله نمی کند، او کلامش ظهور داره و ظهورش حجته. همه حرفاشو میخواد یه جا بزن. کی میفهمه که این همه حرفاشو میخواد یه جا بزن؟ آفرین، مقصود به ابهام. این مقصود به افهام است که چون همه ی حرفا الان دستشه، میبینه امام غیر از این را هم بیان نفرمود، دیگه همینه، دیگه غیر از این نیست. اما بنده ای که دورم و مقصود به افهام نیستم، چگونه از کلام امام که معمولاً بر قرائن منفصل اعتماد می کند اعتماد کنم و ظهور بگیرم؟ حق اخذ ظواهر حتی اگر بحث اصل عدم غفلتم پیش نیاد، شما تو خود ظهور تکیه کنید. هذا تمام الکلام ایها الاعلام الجالسین فی هذا المقام، در وجه اول کبرا. اما وجه دوم صغرا. ما ایم و این روایاتی که داریم در اصول اربعه، در وسائط و امثال ذالک از کتب، اگر این روایات همچنان که از ائمه صادر شده بود، من روی این کلام دقت دارم، همچنان که از ائمه صادر شده بود به ما می رسید، ظواهر حجت بود. اما یه اشکال عمده این روایات داره. شیخ ما خوب توجه کنم که می فرمودید آقای فاضلی گرامی، یه اشکال عمده داره و اون مشکلی تقطیعه. گاهی روایتی را که چند تا فقره داشته، یه فقرهشو اینجا، یه فقرهشو اونجا، یه فقرهشو جای دیگه نقل کردن، و چه بسا در این فقرات بگو ببینم قرینه ایست بر فهم سفره دیگر. کیه که اون قرائن رو بفهمه؟ بگید ببینم. مقصود به افهامه که در اون جلسه بود. من که الان روایات مقطعتن به دستم رسیده است، من که نمیتوانم از این ظواهر استفاده بکنم چون تقطیع شده. اینجا هم دیگه مثل آقای منصور آبادی نمیتونه بگه اصل عدم قرینه. حالا او آقا داره میگه اصل عدم قرینه رو اینجا نمیتونید بیارید چون تخطیش شده، بلکه احتمال میدیم قرینیت موجود را، نه اصل، نه احتمال میدیم وجود قرینه را، احتمال وجود قرینه نمیدهیم، احتمال قرینیت موجود میدهیم. در احتمال قرینیت موجود دیگه اصل عدم قرینه معنا نداره. تقطیع موجوده دیگه.
ما داریم اعتماد میکنیم به این راوی که یه بخشی رو اومده کاملا جداشته بیان.
مرحبا به شیخنا العزیز و الکریم که معلوم میشه در عالم زر عرض کنم به حضور شما همنشین مخالفین مرحوم میرزای قمی و از جمله مرحوم آیه خویی بوده. حالا تا ببینیم این حرف هم نقل میکنیم ببینیم چه میشه.
شما همه روایات که تفسیر نشده اون روایاتی که ما نگاه میکنیم میفهمیم که
از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم تفسیر نشده؟ اصل عدم تخطیه که دیگه نداریم که بلاخره زیاده بلاخره هر روایتی رو که میبینی احتمال تخطیه ازش میدی احتمال که آمد ظهور
طرف دیگه
هم شاید متوجه قدیمه نداره
تخطیه کرده جوابیشون
حالا اونم اون روایاتی رو که ما میدونیم تخطیه شده، اما یه سری روایات رو اصلا نمیدونیم تخطیر شده یا نشده. او راجع به روایاتی که میدونیم تخطیر. خب این فرمایش جناب میرزای قمی با تقریر شیخ و آقای خویی تمام. اما ببینیم بحث چه پنج دقیقه وقت داریم شیخ هم بله 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 اما بله بحث حجت ظواهر رو میکنیم آقا. اینجا بحث حجت ظواهر رو
قرینه متصل بعدش
رو آه باریکلا. اما اون چکه های خویی و شیخ به تبع از مرحوم میرزا در منع کبرا گفتن، مقدمهش این بود که منشأ اصالت و ظهور چیه؟ اصل عدم غفلت. کی گفت همچه حرفی رو؟ اینا هر کدام یه اصل اقلاییه. منشأ اصل عدم غفلت این است که غفلت و سهو در قول و فعل خلاف طبیعت انسان. این اثبات میخواد، این منشأ اصل عقلایی عدم غفلت. یعنی اصل در انسان التفات هست. این درست. اما منشأ اصالت الظهور وضع یا قرینه عام است، اون چه که ظواهر را می سازد دو چیز است. یک وضع، هذه اللغه وضعت لهذه المعنا. وقتی تو علم به وضع پیدا کردی ظهور درست شد. تو اطلاق میگید چرا شما گفتید اکرم العالم یعنی چه عادل و چه فاسق؟ میگه مطلق گفت، ظهورش اطلاق. پس همیشه تو آویزی گوشتون باشه، منشأ ظهور یا وضع یا قرینه عامه مثل اطلاق. اما منشأ اصل عدم غفلت یک امر نفسانی و روحی و روانیه که اثبات سهو و غفلت احتیاج به معونه دارد. چه ربطی دارد اصالت و ظهوری که منشأش یک امر خارجی است به نام وضع یا قرینه عامه با اصل عدم غفلتی که منشأش یک امر نفسانی و روحیه و اون این که خلاف فطرت انسان است اشتباه کردن؟ اشتباه و سهو احتیاج به اثبات داره. شما آمدید در مقدمه این دوتا رو از یک راه گرفتید، اصالت و ظهور را برگردوندید دست به عدم غفلت. این مقدمتون مخدوشه. حالا فردا انشاءالله فردای درسی خواهیم گفت مقدمه که مخدوش شد بنایی را هم که بر این مقدمه گردید مخدوش فاهم. صلی الله علیه و سلم.